20 ماه حوت سال 1390 هجری شمسی مطابق است با ده ماه مارچ سال 2012 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که بعضی از قماندانان ناتو میگویند که توقف عملیات شبانه در افغانستان تهدید به نیروهای بین المللی را بیشتر میسازد. تعیین رئیس نو برای اداره استخبارات نظامی پاکستان ایسای و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، شماری از قماندانان ناتو میگویند که توقف عملیات شبانه قوای بین المللی مستقر در افغانستان را به تهدید بیشتر روبرو می‌سازد. رئیس جمهور کرزی در آستانه فرارسیدن بهار مردم را به نهالشانی تشویق کرده است. صدر اعظم پاکستان رئیس نو اداره استخبارات نظامی این کشور را معرفی کرد. تفصیل خبرها، شماری از قماندانان ناتو میگویند که توقف عملیات های شبانه در افغانستان تهدیدها را بر نیروهای بین المللی مستقر در این کشور افزایش داده است. یک مقام ارشد اردوی آمریکا که نامش گرفته نشده به روزنامه ایندیپندنت گفته است: ما بارها به افغانها واضح ساخته ایم که بسیاری از عملیات های شبانه از سوی نیروهای امنیتی افغان صورت میگیرد، اما به گفته او شاید بعضی در اطراف رئیس جمهور حامد کرزی نمیخوان تا تفاهمی در این مورد صورت بگیرد. توقف عملیات شبانه و تسلیم دهی زندانیان دو شرط اساسی حکومت افغانستان برای امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا به حساب میآید. در این مورد در ادامه برنامه صحبت خواهیم داشت. در آستانه سال نو، رئیس جمهور کرزی به تمام شاروالی ها و مؤسسات افغانستان دستور داده تا برای سرسبزی کشور نهالشانی را از طریق حشر تنظیم کنند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی در سخنرانی رادیویش از هر افغان خواسته که حداقل یک نهال را در خانه، منطقه و یا کوچه ایشان غرس کنند. آقای کرزی همچنان گفته که برای سرسبزی و شادابی کشور به توجه خاص نیاز است. این اظهارات رئیس جمهور کرزی در حال صورت میگیرد که باشنده های پایتخت و اکثر مناطق افغانستان از هوای آلوده و محیط زیست ناپاک شکایت دارند. صدر اعظم پاکستان رئیس نو اداره استخبارات آن کشور را تعیین کرده است. دفتر یوسف رضا گیلانی با پخش اعلامیه گفته است که ظهیر الاسلام به حیث رئیس اداره ISI کار خواهد کرد. احمد شجاع پاشا رئیس فعلی این اداره که از سال 2008 میلادی در همین مقام قرار داشت به تاریخ 18 ماه مارچ کنار خواهد رفت. در این مورد هم در ادامه برنامه صحبت داریم. مقامات محلی استخبارات پاکستان میگویند در نتیجه یک حمله طیارهای بی پیلوت آمریکایی 10 تن از شورشیان کشته شدند. به گفته مقامات این حمله روز جمعه در وزیرستان شمالی رخ داد که در نزدیکی سرحد افغانستان قرار دارد. در این باره هم گزارش مفصلی در این برنامه گنجانیده شده است. تلاش های بیشتر دیپلماتیک برای متوقف ساختن خشونت ها از سوی رژیم بشار الاسد در سوریه روی دست است. قرار است کوفی انان نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه امروز با بشار الاسد در دمشق ملاقات کند. در این حال وزرای خارجه کشورهای عربی با همتای روسی شان سرگی لاوروف در شهر قاهره گفتگوهایی را در مورد سوریه انجام خواهند داد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به روز جمعه از روسیه خواست تا نقش سازنده‌ای را در مورد حل بحران آن کشور ایفا کند. من امروز چندین خواست را در مورد اجلاس آینده اتحادیه عرب در قاهره مطرح کردم. من چند روز پیش با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه صحبت کردم و در مورد امیدواری ما از آن کشور که یک نقش سازنده را برای پایان دادن به خونریزی‌ها و انتقال قدرت در سوریه داشته باشد حرف زدم و من موضوع را در جریان دیداری که با او به روز دوشنبه در نیویورک دارم دنبال خواهم کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنان از اردوی سوریه خواست تا برای تظاهرکنندگان آتشباری نکند. در یک حمله هوایی اسرائیل به شهر غزه 5 شورشی فلسطین از جمله رهبر این گروه کشته شدند. اردوی اسرائیل در یک اعلامیه گفته که یکی از کشته شده ها ظهیر القیسی نام دارد که رهبر کمیته مقاومت فلسطین بود. این کمیته یکی از شاخه‌های گروه حماس به حساب می‌آید. حمله هوایی دیروز پس از آن صورت گرفت که ده ها راکت از غزه بالای جنوب اسرائیل پرتاب شد که تلفات و خسارات به همراه نداشت. هزاران نفر دیروز در دو شهر بزرگ لیبیا جمع شده و بر ضد یک گروهی که می‌خواهد منطقه نیمه مستقل را در شرق این کشور تشکیل نموده و از حاکمیت حکومت مرکزی لیبیا خارج شود شعار می‌دادند. دیروز در نماز جمعه در طرابلس امامان مساجد این اقدام را تقبیح کردند و بیش از 5000 نفر در میدان مرکزی این شهر جمع شدند. در حدود 4000 نفر دیگر در بنغازی، جایی که رهبران مدنی و قومی در هفته گذشته یک شورای ولایتی را تعیین نمودند که امور منطقه تاریخی سرنایکا را به دست بگیرند، جمع شدند. سرنایکا ایالت تاریخی می باشد که از سرحد مصر شروع شده و مناطق سواحل مدیترانه را در لیبیا در بر می گیرد. بزرگترین منابع تولید نفت لیبیا هم در این مناطق موقعیت دارد. حامیان حاکمیت محلی در این منطقه میگویند این اقدام برای خارج کردن این مناطق از انزوایی که در ده ها سال حاکمیت معمر القذافی در اینجا وجود داشت ضرور می باشد. و سازمان ملل متحد میگوید گروه چهارگانه حامی صلح شرق میانه، یعنی ایالات متحده، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در مورد مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها که از مدت طولانی به این سو در حالت تعلیق قرار دارد بحث میکنند. دفتر مطبوعاتی سازمان ملل متحد روز جمعه سرداشت، سرمنشی سازمان ملل متحد بانکیمون، وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون و وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف روز دوشنبه در مقر سازمان ملل متحد در این مورد صحبت میکنند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون از طریق ویدیو کنفرانس در این اجلاس اشتراک خواهد داشت. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده شدند. نگرانی قماندانان ناتو در رابطه با خطرات ناشی از قطع عملیات شبانه در افغانستان. مقامات آمریکا و افغانستان تفاهم‌نامه انتقال مسئولیت محبس بگرام را به نیروهای افغان امضا نمودند. نظر یک کارشناس در مورد تاثیر این اقدام بر روند امضای سند استراتژیک بین افغانستان و آمریکا. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. حکومت پاکستان رئیس نو اداره استخبارات نظامی این کشور را اعلان کرد. مناطق قبایلی قلمرو پاکستان بار دیگر مورد حمله طیاره‌های بی پیلوت قرار گرفت. و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داریم. ساعت 7:37 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. شماری از قماندانان ناتو میگویند که توقف عملیات‌های شبانه در افغانستان تهدیدها بر نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور را افزایش داده است. روزنامه ایندیپندنت گزارش داده که این نظامیان رئیس جمهور کرزی را مسئول افزایش تهدیدها می‌دانند. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
ممانعت رئیس جمهور کرزی از عملیات شبانه باعث ایجاد خطر به نیروهای بین المللی در افغانستان شده است. روزنامه ایندیپندنت با همین عنوان مقاله ای را نشر کرده که در آغاز آن می نویسد در هفته های اخیر بر دنبال سوختاندن اشتباهی نسخه های از قرآن کریم توسط نیروهای آمریکایی در زندان بگرام و همچنان کشته شدن دو مشاور ارشد آمریکایی در وزارت داخله افغانستان، تنش ها میان کابل و واشنگتن بیشتر شده است. مقامات آمریکایی و بریتانیایی حالا شکایت دارند که رئیس جمهور کرزی و مقامات او به جای اینکه تنش‌ها را کاهش داده و از متحدین بین المللی افغانستان حمایت کنند، بحران را به مقاصد سیاسی افزایش می‌دهند. ایندیپندنت می نویسد به دنبال معذرت‌خواهی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به خاطر اهانت به قرآن کریم و آرام گرفتن تظاهرات، دو مشاور آمریکایی در وزارت داخله افغانستان کشته شدند که روابط هر دو کشور را مشکل تر ساخت. سپس به روز پنجشنبه هفته گذشته در نتیجه یک انفجار در ولایت هلمند 6 عسکر بریتانیایی به صورت همزمان کشته شدند که بزرگترین تلفات در یک رویداد واحد به نیروهای آن کشور در افغانستان به حساب می آید. بر اساس گزارش ها 5 تن از این عساکر از 19 تا 21 سال عمر داشتند. برخی قماندانان آمریکایی و ناتو رئیس جمهور افغانستان را متهم کردند که با جلوگیری از عملیات شبانه باعث ایجاد خطر به نیروهای بین المللی شده است. حامد کرزی بارها گفته که تروریسم در قریه های افغانستان وجود ندارند و در عملیات های شبانه اکثرا به غیر نظامیان افغان آسیب می رسد. اما یک مقام ارشد اردوی آمریکا که نامش گرفته نشده بر روزنامه ایندیپندنت گفته است ما بارها با افغان‌ها واضح ساخته ایم که بسیاری از عملیات‌های شبانه از سوی نیروهای امنیتی افغان صورت می‌گیرد. با گفته این مقام، آیسف با تسلیم دهی زندانیان بگرام در جریان 6 ماه هم توافق کرده است، اما به نظر می‌رسد که بعض از افراد در اطراف کرزی نمی‌خواهند که تفاهم صورت گیرد. تسلیم دهی زندانیان افغان به حکومت افغانستان و پایان یافتن عملیات شبانه دو شرط اساسی و مهم حکومت افغانستان برای امضای سند مشارکت درازمدت استراتژیک با ایالات متحده به حساب می آید. برخی از حامیان واشنگتن در ماموریت افغانستان میگویند ناسازگاری رئیس جمهور کرزی به این معناست که ایالات متحده باید خروج پیش از وقت از افغانستان را بررسی کند. سناتور آمریکایی لنسی گراهام که به همکاری ملکی پس از سال 2014 با افغانستان تاکید کرده بود، حالا میگوید اگر رئیس جمهور یک کشور نمیتواند درک کند که تا چه حد غیر منطقی است تا مسئله تسلیم دهی زندانیان را مطرح کرد و اگر او نمیداند که عملیات شبانه در افغانستان تا چه اندازه به طالبان صدمه وارد کرده، پس هیچ امیدواری برای پیروزی در این ماموریت وجود ندارد و به آن معناست که همه در افغانستان ناکام خواهند شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قرار است تا 6 ماه آینده تمامی مسئولیت زندان پروان به نیروهای افغان سپرده شود. تفاهم نامه در ارتباط با واگذاری مسئولیت این زندان که به نام زندان بگرام مشهور است، عصر روز جمعه میان وزیر دفاع افغانستان و قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در کابل به امضا رسید. شرح بیشتر در گزارش از ستاره فروغ از کابل.
وزیر دفاع افغانستان و قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور امضای توافقنامه انتقال مسئولیت زندان پروان به نیروهای افغان را زمینه ساز امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن خواندند. این موافقتنامه بعد از ظهر روز جمعه میان جنرال عبدالرحیم وردک و جنرال جان آلن در مقر وزارت خارجه افغانستان در کابل امضا گردید. وزیر دفاع افغانستان واگذاری مسئولیت زندان پروان را گام به سوی حاکمیت ملی این کشور خواند و افزود که این اقدام بعد از تلاش‌های پیهم چند ساله حکومت افغانستان روی دست گرفته می‌شود. عبدالرحیم وردک گفت که به زودی یک دیگر جنرال شایسته و مسلکی اردوی ملی را به عنوان قماندان جدید زندان پروان توصیف می کند.
قماندان جدید در توقیفگاه پروان علاوه بر عهده‌گیری اداره توقیفگاه موظف خواهد بود تا پروسه انتقال این توقیفگاه را از نیروهای امریکا و وزارت دفاع ملی افغانستان طی 6 ماه آینده به صورت مکمل طبق مواد این تفاهم نامه عملی نماید. همچنان ایالات متحده امریکا تعهد میکند تا مدت 1 سال دیگر در بخش‌های تکنیکی و لوجستیکی به جانب افغانی کمک نماید.
آقای وردک ابراز امیدواری کرد که در ادامه گفتگوها با آمریکا یک موافقتنامه مشابه به زودی در مورد افغانی شدن عملیات خاص در افغانستان نیز به امضا برسد. وی گفت که با امضای این توافقنامه راه برای ایجاد روابط درازمدت استراتژیک با ایالات متحده باز می‌گردد. در همین حال جنرال جان آلن قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان امضای سند انتقال مسئولیت زندان پروان را نشانه از روند واگذاری مسئولیت ها به قوای افغان توصیف کرد.
گزارشی بود در مورد امضای تفاهمنامه در مورد انتقال مسئولیت های زندان بگرام به قوای امنیتی افغان. در مورد تأثیر این اقدام روی امضای سند مشارکت استراتژیک دراز مدت میان آمریکا و افغانستان، جاوید نعیمی مصاحبه‌ای دارد با تحلیلگر افغان وحید مجده.
چی فکر میکنین آیا این اقدام راه را برای امضای سند استراتژیک میان کابل و واشنگتن هموار خواهد ساخت؟
در رابطه با امضای قرارداد استراتژیک باید گفت که اگر ما معیار امو فیصله های لویجرگی عنانمی بگیریم که آقای کرزی اونا را دعوت کرد و این لویجرگه بعد از شور و مشورت 60 و چند شرط گذاشتن برای امضای قرارداد استراتژیک و آقای کرزی گفت که باید با کمیسیون مربوط که باید با امریکایی ها صحبت بکنن و اونا وظیفه سپرد که در امضای قرارداد استراتژیک در صحبت با در رابطه با مسائل قرارداد استراتژیک باید تمام این موارد در نظر گرفته شود. و آن فقط و فقط با 2 مسئله تاکید میشه که هر دویش هم قدر مسائل مهمی به نظر نمی آید. یکی موضوع واگذاری زندان بگرام و دیگه مسئله دومش همو بازرسی های شبانه.
بله، پس حالا مجرد صاحب موانی وجود داره یایی که راه ها برای امضای سند استراتژیک انوار شده؟
برای آقای کرزی موانی هموار شده. آقای کرزی احتمالا این قرارداد امضا بکنه، اما آنچه که مهم است این است که ملت افغانستان را خواهند پذیرفت. یعنی آره، در صورتی که آقای کرزی امضا بکنه، در گذشته هم تو قراردادها با اتحاد شوروی امضا شده بود اما بعدا به فراموشی سپرده شد و همه چیز به پایان رسید. تا زمانی که ملت قبول نکرده باشه و پارلمان افغانستان و اینا، ما فکر میکنم که اینطور فیصله ها به جایی نمیرسد. تنها در افغانستان یک زندان وجود ندارد، زندان های مخفی دیگه وجود دارد.
مصاحبه بود و وحید مژده تحلیلگر افغان که در مورد دورنمای سند استراتژیک بین امریکا و افغانستان صحبت میکرد. متن مفصلی مصاحبه را در برنامه های بعدی خواهید شنید. و حالا هم سرخط خبرها. شماری از قماندانان ناتو میگویند که توقف عملیات‌های شبانه در افغانستان تهدیدها را برای نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور افزایش داده است. در آستانه سال نو، رئیس جمهور کرزی به تمامی شاروالی‌ها و مؤسسات افغانستان دستور داده تا برای سرسبزی کشور نهالشانی را از طریق حشرهای مردمی تنظیم کنند. صدراعظم پاکستان رئیس نو اداره استخبارات آن کشور را تعیین کرده است. مقامات محلی استخبارات پاکستان میگویند در نتیجه یک حمله تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی 2 تن از شورشیان کشته شدند. تلاش‌های بیشتر دیپلماتیک بین‌المللی به خاطر متوقف ساختن خشونت‌ها از سوی رژیم بشار الاسد در سوریه روی دست است. در یک حمله هوایی اسرائیل بر شهر غزه 5 شورشی فلسطینی از جمله رهبر این گروه کشته شدند. هزاران نفر دیروز در 2 شهر بزرگ لیبیا جمع شده و بر ضد یک گروهی که می‌خواهد منطقه نیمه مستقل را در شرق این کشور تشکیل نماید شعار می‌دادند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور منتخب روسیه از طریق تلفن صحبت کرده است. شنوندگان گرامی، این بود سرخط خبرهای این مجله خبری. حالا غفور ملکزاده متین مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان طریقه درست ترک کردن افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. کشته شدن 6 عسکر بریتانوی به روز چهارشنبه در جنوب افغانستان حتما این سوال را به وجود می آورد که چرا اساکر ما برای یک هدفی که هیچ کس با آن باور ندارد هنوزم جانهایشان را قربانی کنند. به نوشته روزنامه، هرچند تا اندازه به این استدلال موافق هستیم، ولی اینجا دلایل زیادی نیز وجود دارد که چرا اساکر ما به حیث یک بخش از ماموریت نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان باقی میمانند تا اهداف اساسی و اصلی ما برآورده گردد. بالاتر از همه، از بین بردن تهدید القاعده در منطقه است که هنوزم متوجه افغانستان میباشد. با وصف این که بسیاری از طراحان زیربنایی این سازمان مانند اسامه بن لادن کشته شدند و یا به پاکستان فرار کردند، اما تا زمانی که افغانستان برای دفاع از خود آماده نشود اینجا امکانات جدی وجود دارد که بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، طالبان با در نظر داشت سابقه تاریخی مستحکم و مستند کمک با القاعده با آسانی می توانند کنترل افغانستان را دوباره به دست بگیرند که در آن صورت اثرات مصیبت بار آن بیشتر متوجه امنیت ملی ما و متحدین ما خواهد بود. روزنامه دیلی تلگراف در اخیر این بخش مقاله می نویسد، رد پای این سازمان تروریستی جهانی هنوزم در سرحدات میان پاکستان و افغانستان ادامه دارد. چنانچه به اساس تخمین‌های استخباراتی، رهبری القاعده هنوزم بیش از 50% حملات تروریستی علیه بریتانیا و متحدین این کشور را از همین مناطق رهبری می‌نمایند. بنابر همین دلیل است که خارج کردن نیروهای ناتو باید مطابق به شرایط مسلط اوضاع امنیتی در افغانستان صورت بگیرد، نه توسط هوا و هوس‌های سیاسی. نشی سازمان نظارت حقوق بشر در شماره اخیر خود در ارتباط وضع زنان در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد، سقوط رژیم طالبان بعضی حقوق و آزادی‌های اساسی را به زنان افغان وعده داد و یقیناً هم که در 10 سال گذشته وضع زنان و دختران افغان به صورت قابل ملاحظه بیبود یافت. دختران به مکتب رفتند و برای زنان زمینهای کار در سازمانها و ادارات مختلف دولتی از جمله در پارلمان، کابینه و حتی در قوای امنیتی فراهم گردید. قانون اساسی جدید حقوق مساوی زن را تضمین نمود و قانون سال 2009 میلادی خشونت علیه زنان را جنایت خواند. اما در سطح پایین‌تر این تعهدات ظاهری مشکلات عمیق نهفته است، به این معنی که زنان در زندگی عمومی هنوزم به تعدید، شکنجه، ازدواج اجباری، خشونت و حتی مرگ روبرو می باشند. به نوشته نشریه، با نزدیک شدن تاریخ خروج نیروهای خارجی از افغانستان، بسیاری زنان افغان از آیندهشان ترس دارند. ترسی آنها از این جهت است که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، نه تنها علامت ختم علاقه جامعه جهانی به افغانستان خواهد بود، بلکه همراه به این خروج کمک‌ها و تعهد جامعه جهانی به منظور توسعه و حمایت از حقوق زن نیز خاتمه خواهد یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دو حمله جداگانه از سوی طیارات بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان جنوبی تلفات سنگین از خود به جا مانده است. به گفته مقامات دولتی، طیارات بی پیلوت آمریکایی شام جمعه دو منطقه مختلف را در مربوطات وزیرستان جنوبی هدف قرار دادند. حمله نخست بالای یک راد موتر و حمله دومی بالای یکی از مراکز طالبان محلی صورت گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
وزیرستان جنوبی با دو حمله جداگانه از سوی طیارات بی پیلوت آمریکایی مورد هدف قرار گرفت. طبق اطلاعات رسیده از محل، طیارات بی پیلوت آمریکایی یکی پی دیگر شام جمعه دو منطقه مختلف وزیرستان جنوبی را آماج قرار دادند که در نتیجه عملیات یاد شده تلفات سنگین از خود به جا ماند. مقامات استخباراتی و دولتی در محل وقوع هر دو حمله را از سوی طیارات بی پیلوت آمریکایی تایید نموده میگویند این دو حمله در فاصله زمانی نیم ساعت یکی بعد دیگر در دو منطقه مختلف مربوطات شکتوی وزیرستان جنوبی صورت گرفت. مقامات مذکور می افزایند که حمله نخست از سوی طیار بی پیلوت در منطقه جندول مندا و مربوطات شکتوی وزیرستان جنوبی انگامی به وقوع پیوست که طیاری یاد شده 4 راکت را بالای یک موتر مدل پیکاپ پرتاب نمود که 12 تن در آن کشته شدند. به گفته مقامات مذکور، موتر پیکاپ هدف قرار داده شده طالبان مسلح را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال میداد، در حالی که حمله دومی نیم ساعت بعد از حمله نخست بالای یکی از مراکز آموزشی طالبان مسلح محلی در منطقه نشیپا با پرتاب 2 راکت رخ داد که در آن 4 تن کشته شدند. اما رسانه‌های پاکستانی تعداد کشته شدگان حمله دومی را 15 تن میگویند، در حالی که منابع باخبر در محل و رادیو آزادی این تعداد را 27 تن گفتند، ولی مقامات دولتی تنها کشته شدن 4 تن را در این حمله تایید نمودند. یک تن از مسئولین دولتی در محل که نخواست نامش افشا و آوازش ثبت گردد بر رادیو آزادی گفت، قبل از وقوع این دو حمله یاد شده که شام جمعه رخ دادند، طیارات بی پیلوت در فضای وزیرستان جنوبی پرواز می نمودند و ای گفت چون هر دو حمله در مناطق سرحدی میان وزیرستان جنوبی و شمالی رخ داده است، رسایی به آنجا دشوار می باشد و افزود در رابطه با هویت کشته شدگان، اطلاعات ابتدایی نشان می دهد که همه طالبان مسلح محلی بودند. ناگفته نماند که از آغاز سال جاری تا کنون در حدود 12 حمله از سوی طیارات بی پیلوت آمریکایی بالای مناطق قبایلی پاکستان رخ داده است. در حمله‌ای که ماه قبل به تاریخ 9 فوریه در وزیرستان شمالی رخ داده بود، مقامات دولتی از کشته شدن بدر منصور، قمندان ارشد گروه منصور که شاخه از القاعده خوانده می‌شود، خبر داده بودند که بعداً مقامات القاعده نیز کشته شدن بدر منصور را تایید نمودند. نخستین حمله طیاری بی پیلوت آمریکایی در سال 2004 میلادی بالای وزیرستان جنوبی رخ داد که در آن نیک محمد وزیر کماندر ارشد طالبان کشته شده بود. از سال 2004 میلادی بدین سو عملات طیاره‌های بی پیلوت بالای مناطق قبایلی پاکستان جریان دارد. در ابتدا چون بیشتر مراکز مخالفین مسلح در وزیرستان جنوبی بود، بیشتر هدف طیارات بی پیلوت را نیز وزیرستان جنوبی تشکیل میداد. امین باعث گردید تا مخالفین مسلح از وزیرستان جنوبی خارج شده به وزیرستان شمالی پناه برده و مراکزشان را در آنجا فعال کنند. طبق یک خبر دیگر از منطقه قبایلی وزیرستان شمالی، مخالفین مسلح دولت بالای کاروان از نیروهای امنیتی در منطقه خرقمر حمله نمودند. به قول از منابع نیروهای امنیتی، کاروان مذکور به روز جمعه انگام مورد حمله مخالفین مسلح قرار گرفت که از منطقه میرانشاه به سوی دتخیل در حرکت بود. مقامات مذکور افزودند انگامی که کاروانشان که در حدود 12 موتر در آن بود در منطقه خرقمر رسید، از سوی مخالفین با تفنگ و راکت بالای اش حمله گردید که در نتیجه آن 7 تن از افسران نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند و 4 اراده موتر آنها نیز تخریب گردید. مقامات مذکور گفتند مخالفین مسلح بعد از حمله بالای کاروان آنها موفق به فرار از محل گردیدند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
پاکستان به روز جمعه رئیس تازه استخبارات این کشور را معرفی کرد. به این ترتیب دگر جنرال ظهیرالاسلام جانشین احمد شجاع پادشاه خواهد شد. اقدام روز جمعه در حال صورت گرفت که امیدواری های امریکا از پاکستان برای مذاکره با طالبان افغان و اعمال فشار بیشتر برای شبکه القاعده افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این مورد را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
دگر جنرال ظهیرالاسلام کارش را به حیث رئیس اداره استخبارات پاکستان یعنی آیسای از 18 مارچ یعنی پس از 8 روز آغاز خواهد کرد. او جانشین احمد شجاع پاشا خواهد شد که از سال 2008 میلادی به حیث رئیس آیسای کار کرده است. ظهیرالاسلام در یک خانواده نظامی بزرگ شده و علاوه بر وظیفه در آیسای به حیث قماندان اردو در شهر کراچی کار کرده است. خبرگزاری رویترز می نویسد که او در این زمان حساس به حیث خوبترین کاندید از سوی اردوی پاکستان برای ریاست استخبارات آن کشور برگزیده شده است. ظهیرالاسلام به حیث رئیس آیسای نقش بزرگ را برای تلاش جهت تشویق طالبان برای مذاکرات صلح و پایان جنگ خواهد داشت. به نوشته رویترز، آیسای در دهه 90 میلادی برای ایجاد و تقویت گروه طالبان کمک‌های زیاد کرد و حالا هم رهبران این گروه در پاکستان مستقرند. گفته می شود که آیسای مداخله زیاد در امور افغانستان و همچنان تقویت طالبان دارد. آیسای در حال حاضر زیر نظر اردو و با پلیسی مشوره با حکومت منتخب پاکستان فعالیت می کند. با این همه پیش بینی نمی شود که ظهیرالاسلام به صورت فوری پالیسی های مهم پاکستان را تغییر بدهد. طلعت مسعود جنرال متقاعد اردوی پاکستان به این باور است که تغییرات زیاد در مسیر پالیسی وزن نخواهد شد. اما به گفته او ظهیرالاسلام به عنوان رئیس اداره آیسای برای ثبات تلاش خواهد کرد و بعض مفکوره های تازه را ارائه خواهد کرد. رئیس نو اداره استخبارات پاکستان از سال 2008 تا 2010 به حیث معاون امین اداره کار کرده و سپس بخش امنیت داخلی آیسای را که از کلیدی ترین مقام ها در این اداره به شمار می آید رهبری می کرد. گفته می شود که آیسای از سال 2001 میلادی در زمینه کشتن و بازداشت اعضای شبکه القاعده همکاری کرده است، اما هنوز هم در مورد وفاداری این اداره تردیدهای وجود دارند. استخبارات مرکزی آمریکا یعنی CIA با آیسای به صورت نزدیک کار می کند، اما حضور اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده و کشته شدن او توسط نیروهای خاص CIA در داخل خاک پاکستان تردیدهای واشنگتن را در مورد همکاری اسلام آباد مورد سوال قرار داده است.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
شنوندگان گرامی، حالا هم چند پیامی که توسط اسمس از طریق اتصالات به رادیو آزادی رسیده. عبدالحد واحدی از دره کفشان ولسوالی شنوار غربند نوشته که در دره کفشان که بیش از 1300 خانواده زندگی میکنه کلینیک و مردم وجود نداره، برای مردم وجود نداره و مردم با مشکلات زیادی مواجه میباشند و از مسئولین خواسته که در این ساحه اقدام کنند. روح الله وردک از کابل پیام فرستاده و از وزارت تعلیمات عالی خواسته که نتایج امتحان کنکور قبل از نوروز اعلان کنند تا دروس محصلین به وقت معین شروع شود. یک شنونده دیگر رادیو آزادی که نام خود را ذکر نکرده است، در پیامی که از طریق اتصالات به رادیو آزادی فرستاده نوشته است، دکتران با وجودی که از حکومت معاش میگیرند اما از مریضان ولادی باز هم 5 تا 8 هزار کلدار میخواهند و از وزارت صحت عامه افغانستان خواسته که در این مورد اقدام کنند تا مردم از مشکلات نجات پیدا کنند. اکثر پیامهایی که امروز ما به دست آوردیم از شنوندگان رادیو آزادی از طریق اتصالات درباره مشکلات زنان است و از روز بین المللی زنان را که درست قبل گذشت به زنان تبریک گفته و پیشنهادات خود را ارائه کرده. شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان این مجله خبری. احمد شبر در استیدیوست با برنامه بعدی.
سیستمی عباس، ستری مشید.